بسم الله الرحمن الرحیم. در باب انسان شناسی مبدا پیدایش انسان رو از دیدگاه دین بررسی کردیم. عرض کردیم که طبق تعالیم دینی متن قرآن انسان موجودی است دو ساحتی دارای دو بعد وجودی، یکی جسم است و دیگری روح. از دیدگاه قرآن پیدایش این عنصر دو عنصر رو بررسی بکنیم و آنگاه بیایم سراغ دانشمندان ببینیم نظرات اونها پیرامون هر یک از این دو عنصر چیست و تا چه میزانی استوار است و صحیح. در مبدا پیدایش جسم انسان 11 قول رو از آیات قرآن کریم استخراج کردم، بیان کردم. نه اینکه آیات تازه نازل شده باشد، ولی استقصاء ناقص بود. امروز موارد دیگری رو اضافه می کنم. گاهی تعبیر قرآن کریم به مبدا پیدایش انسان زمین رو مبدا پیدایش قرار میده. در سوره مبارکه هود آیه 61 هو انشاءکم من الارض، او شما را از زمین آفرید. پیدایش بشر رو مبدأش را زمین معرفی میکنند. گاه قرآن کریم در معرفی این مبدأ از واژه سلسال استفاده می کند. سلسال رو در دو ترکیب به کار می برد. می فرماید در سوره مبارکه الرحمن آیه 14 خلق الانسان من سلسال کل فخار، خلق کرد انسان را از سلسال، سلسال گل خشکیده در مقابل تین که گل مرطوبه. از خشت خلقتون کردن، خلقمون کردن. گاهی تعبیر سلساله، اما گاهی اوقات این سلسال رو خودش رو مشتق از چیز دیگری می داند و معرفی می کند. سوره مبارکه هجر آیه 26 ولقد خلقنا الانسان، و به تحقیق خلق کردیم ما انسان رو، من سلسال، سلسال رو عرض کردم گل خشکیده، من سلسال من همئن مسنون، از گل خشکیده که خود این مشتق است از یک گل بدبو و سیاه رنگ. من همئن مسنون، از یک گل بدبو و سیاه رنگ. این شد چند تا؟ 11 تا که قبلا گفته بودم، 3 تا را هم الان گفتم. اگر در ماه رمضان روز شما رو نبرده باشد، سابقا که 3 با 11 میشد 14، حالا نمیدونم در ماه رمضان تحولی در اندیشه های ریاضی ایجاد شده یا نه، پس 14 مورد 15 هم. گاهی خداوند علی اعلی میفهمه ما بشر رو از آب خلق کردیم. سوره مبارکه فرقان آیه 54 و هو الذی خلق من الماء بشرا، و او کسی است که خلق کرد از آب بشر را، مبدا پیدایش را آب قرار میده. فجعله نسبا و سهرا، بعدن برای او نسب قرار داد پدر و مادر، فرزند، عموم و خاله و عمه، و سببا همسر، یا سبب که البته نه سهرا، آیه رو خلق نکنیم. سهر او وقت معنی سببه. برخی از خیش و قومیان نسبی است، اوناییست که خونیه. بخشی از خیش و قومیان چی ها؟ سببی است، اوناییست که قراردادیه، پدر زن، مادر زن، عموی زن. بعد این رو بعدن قرار داد. میدونید که یکی از بحثای مردم شناسی قانون ازدواج ها، که خودش یکی از شعبه های انسان شناسیه. هم میگم که مبدا پیدایش این علوم قرآن هم هست، حالا ما بحثمون اینا نیست. این شد چند آجا؟ 15 تا. گاهی قرآن کریم تعبیر خلقت کلیه، بفهمد ما همه موجودات رو از آب خلق کردیم، نه فقط بشر رو. بشر رو که از آب خلق کردیم، بیان کنم که همه چیز، همه چیز رو ما از آب خلق کردیم. در سوره مبارکه انبیاء آیه 30، و جعلنا من الماء کل شیء حی، و قرار دادیم از آب هر چیز صاحب حیات رو، موجودات رو به دو بخش جاندار و غیر جاندار تقسیم میکنه. جانداران رو میگه همه رو از آب خلق کردیم. و وقت در اون سوره مبارکه فرقان 54 فرمود بشر رو اختصاصا بیان میکنیم که از آب خلق کردیم. و وقت این معلوم میشود که ربطی به اون در واقع ما اون نسل نداره، این همون آبیست که مثلا فرض کنید منشأ حیات است در خلقت. همه چیز رو از آب خلق کردیم. این 15 تعبی. 16 تعبی، گاهی اوقات میفهمند ما انسان را از نطفه و خاک خلق کردیم. در سوره مبارکه حج 5 آیه 5، فانا خلقناکم، پس به درستی که ما خلق کردیم شما را، من تراب، از خاک، ثم من نطفه، این خاک بخشی از خلقت شماست، و بخشیش هم من نطفتن، ثم من نطفتن. این هم 16، اما شاهکار خلقت در 17 است. شاهکار خلقت در 17 است. شما همه تون با ریاضی سرکار دارید، عدد پشت صفر هیچ اعتباری نداره. داره یا نداره؟ حالا در منفیش رو عرض نمی کنم، در دسته چک مبارکتون دارم میگم. درست شد؟ البته تعبیر برعکسه، میگن صفر پشت عدد، اون چیزی که صحیحه ایده. صفر پشت عدد هیچ اعتباری نده در دسته چک شما، هزار تام که بذاری خونده نمیشه. درستی یا نه؟ ولی همین صفره که میاد این ور عدد، یا خود چک رو تقویت میکنه، بعد که خون نشی میکنه طرف رو، چیکی برگشتی میشه. اما اینجا میفرماید که صفر پشت عدد ما خلق کردیم. خیلی عالیه. همه اینا جنبه اخلاقی داره، جنبه اخلاقی داره. در سوره مبارکه مریم آیه 9، وقد خلقتک من قبلو، همانا قبلن تو را آفریدیم، ولم تک شیئا، و چیزی نبود. یعنی ما تو را از هیچ خلق کردیم. البته این به این معنا نیستش که حضرات فکر کنن که ماده خلقت انسان عدمه، ماده خلقت انسان نیستیست، چون عدم و نیستی حقیقت خارجی ندارد. عدم و نیستی چیزی نیست که شما بخواهید روی آن چیزی را بنا کنید. اما می فرماید ولم تکو شیئا، چیزی نبودی. در سوره مواکه سجده آیات 7 و 8 و بدع، ببخشید حالا اون نکته دیگری است، پس فقط خلقتو که من قبلو ولم تکو شیعا. این 17 مبدع پیدایش انسان به تفاصیلی که میتوانید رجوع بکنید تفسیر مجموع البیان مرحوم توسیه، تفسیر نمونه و تفسیر المیزان که بین این آیاتی که ما شماره آیه رو و نام سوره رو هم بیان کردیم میتوانید رجوع بکنید و مفصلش رو در اونجا پیدا کنید. من فقط خواستم بگم نظر قرآن در پیدایش چی هستش. خدایی که می‌فرماید ما از آب، خدایی که می‌فرماید ما از نطفه، خدایی که می‌فرماید ما از سرسال، خدایی که می‌فرماید ما از گل، خدایی که می‌فرماید ما از 17 موردی که بیان کردیم، خدایی که می‌فرماید ما از هیچی، این خدا نفرموده از شامپانزه؟ خب نگفت. بگی من خلق کردم. اما من این حرفو نمیزنم. پس تره از شامپانزه رو گفته. ایوانی نداشته اگر وجود داشته باشه. اینو برای این نکته بیان کردم که اگر دلیلی در این معنا از نظر قرآن کریم بود ذکر میکرد، چون قرآن میگه من از آب خلق کردم، من از زمین خلق کردم، من از سلسال خلق کردم، من همه این مسنون خلق کردم، من که ایوان ندارم میگم تو از چی بودی، تازه خلقت کردم، من آسمان ها و زمین رو خلق کردم، حرفی نزدم، در حالی که تو در مقابل آسمان ها و زمین شمارش نمیشی. اما همچی که تو رو خلق کردم گفتم فتبارک الله احسن الخالقین، چی کار کردم. به فارسی سلیس دستم درد نکنه. چی خلق کردم؟ اون مبدأ پیدایش رو بیان میکنم، لکه چیزی برام شامپانزه بیان نمی کنن. حالا خواهیم رفت سراغ نظریه آقای داروین. در سوره مبارکه سجده آیات 7 و 8 دو نوع خلقت رو مطرح میکنه. میگه ما بشر رو یک خلقت ابتدایی داریم، یک خلقت امتدادی داریم. ابتداء خلقت ما و بعد خلق الانسان من طین، او کسی است که آفرینش انسان رو از گل انجام داد. این میشه خلقت ابتدایی. و بعد در آیه 8 همین سوره مبارکه سجده خلقت امتدادی رو بیان میکنه. ما آدم را از گل خلق کردیم، لکن ثم جعل، سپس قرار داد نسله، نسل این انسان را که حضرت آدم باشد، من سلالت من ما این معین، نسل او را از چکیده آبی پست قرار دادیم. یعنی در واقع اشاره بکنه به مبدأ نطفه بودن. درست شد؟ بنابراین خلقت بشر رو هم یه خلقت ابتدایی در آغاز آفرینش مطرح میکنه که این در واقع از گل است، یک خلقت امتدادی که از نطفه است. این هم مسئله دیگر راجع به پیدایش بشر. در جسم نظر قرآن تمام شد. شما آیاتی که بررسی بکنید بیشتر از این مطلب راجع به جسم انسان چیزی وجود ندارد. من ما این مهین هستش، اگر ضبط ما مهین بود این غلط است. من ما این مهین. خب چون قرآن کریم خلقت انسان رو دو ساحتی میدانند. ببینید روش منطقی بحث، سیر منطقی بحث اینه که ما اول نظر خالق را بدانیم، آنگاه نظر دیگران را بررسی بکنیم. این شیوه منطقی بحثه که ما نظر خالق را بدانیم، آنگاه راجع به نظر دانشمندان و دیگران حرف هایی که هستش رو مطرح بکنیم. قرآن کریم انسان رو موجودی دو ساحتی میداند. ساحت اولش مادی جسمانی راجع به بدن بود، همین پوست و گوشت و خون و رگ و استخوان و همین که هست، همین این راجع به صحبت کرد، فرمون مبدأ پیدایش چیه. اما راجع به عنصر دوم صحبت بخواد بکنه. عنصر دوم رو تعبیر میکنن به روح. واژه روح در قرآن کریم 21 بار استعمال شده. از این استعمالات گاهی بر وزن لوح هست، لوح به فتحه راه، به فتحه را روح. سوره مبارکه واقعه آیه 89، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. گاهی ضبط این کلمه به فتح هست روح، گاهی ضبط این کلمه به ضمه است نوح، مانند بر وزن نوح ضبطش به عربی میشه چی؟ روح. واژه روح صرفا عربی است. پس هم بر فتحه و هم بر ضمه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. هر دو استعمال است، هر دو است. اما ترکیباتی که از این واژه در قرآن وجود داره 8 تاست. 8 تا ترکیب وجود داره. گاهی تعبیر روح خداست، گاهی تعبیر کردن به روح خدا. سوره مبارکه یوسف آیه 87، فلات ولا تیعصو من روح الله، این ترکیبه، انه لا ییعصو من روح الله الا القوم الکافرون. مایوس از گره گشایی خدا نشوید که جز طایفه کافر از گره گشایی خدا مایوس نمیشود. گره گشایی خدا عجیب غریبه برادر من، به مناسبتی این قطعه رو تعریف میکنم و الا سبک بحث من بیان این قطعات در این گونه مجالس نیست، ولی آیه این مناسبت رو ایجاد میکنه. من به اصل این مطلب کاری ندارم، به قطعش کار دارم. یک کسی بود برای هر کاری که انجام میداد استخاره میکرد. این که گفتم به اصل مطلب کاری ندارم، این است که آقا من خودم از کسانی هستم که برای انجام استخاره یه جایگاه خاص قائلم، در هر امری استخاره رو جایز نمیدانم. این نظر شخصی من است که مستندم هست، این طور نیستش که حالا خوشم اومده این حرفو بزنم. حالا اون آدم اینجوری بود، برای هر کاری استخاره میکرد. آب بخورم استخاره، یه تزه، یه فکره. حالا آدم ها نمیتونه خودشو جای این افراد بذارن، ولی یه سری افراد هستن که اینجوری فکر بکنن. ولی خدا قرار گره گشایی بکنه. این آدم میخواست بره پشت بام. میدونی پشت بام چیه؟ نمیدونی کجاست؟ طبقه فوقانی بی سقف خانه رو میگم پشت بام، چون الان آپارتمانه شما بگی نمیدونم دیدی یا ندیدی. بعد دو راه وجود داشت برای که بره پشت بام، اپله ها بره یا نردبون بره. استخاره کرد که از نردبون بره، خوب آمد. پله اول نردبون، دوم نردبون، سوم نردبون، چهارم نردبون، دهم نردبون با مغز اومد زمین. زیر پاش رو شکست، افتاد زمین. این ور برن، اون ور برن، پا کوتاه بلند شد. گذشت. چنگیز به ایران حمله کرد، همدان رو گرفتن، اینا رو جمع کردن در یک جای. اینا عالم بودن در دوران مثلا فرض بفهمید نوجوانی. این بخواست از پله بره والا، استخاره که استخاره خوب اومد، افتاد زمین، پاش کوتاه بلند شد. حالا دوران میان سالیست، این عالم دین شده. اون نماینده چنگیز که در واقع فتح همدان رو داشته، اینا رو همه رو جمع کنه، عالم دین هم. خب نشسته پشت میز، تک به تک اونا متعه سالون. خب بیا جلو بینیم تو چیکار کردی؟ اعدام. تو بیا جلو تو چیکار؟ اعدام. تو بیا جلو تو چیکار؟ اعدام. خب تو بیا. اومد اشت که بلنگیده، گفت اینو آزادش کنید. آقا اینم که عالمه که، رئیس اینام هست. گفت نه اینو آزادش کنید. آزادش کنید. گفت چرا؟ گفت این وقتی داشت را می اومد، نه این بلنگید، من یاد مادرم افتادم. گفتم ولش کن، خدا بخواد گره به گشاید اینجوری کار بکنید. کار به خدا یاد نده، اوساس یه پا رو کوتاه بلند کرد، ولی جونشو یاد داشت. این کار خداست. لا تیأس من روح الله، از گره گشایی خدا مایوس نشی. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. از گره گشایی خدا فقط کافرا هستن که مایوسن. اینم به مناسبت آیه بود، شاید جوابی هم به سوال کسی. دومین ترکیبی که از روح در قرآن آمده، روح القدس هست. سوره مبارکه بقره آیه 87، و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما عیسی پسر مریم رو بهش حجتها دادیم، دلائل روشن دادیم، ولی ولش نکردیم. و ایدناه به روح القدس، و او رو با روح القدس قوت و توانایی دادیم. اینم ترکیب دومی است که از روح در قرآن هست، موارد استعماله. سومی، روح من امر ربی، ترکیب سومه. در سوره مبارکه اسراء 85، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اینم یه ترکیب هست. پیغمبر ما از تو سوال بکنن روح چیه، بگو این علمش نزد خداست. توی پیغمبر ما از خودت چیزی نگو، اون علمش نزد خود پیغمبر خداست. من امر ربی اصلا به خدا مربوط میشه. چهارمین ترکیبی که وجود داره روح الامین هستش، سوره مبارکه شعرا آیه 193 و 194، نزل به روح الامین. روح الامین قرآن رو نزل به روح الامین و علا قلبک، روح الامین قرآن رو بر قلبتو نازل کرد. لتکون من المنذرین، تا تو از هشدار دهنده من باشی. روح الامین، اینم یه ترکیبه. پنجمین ترکیبی که در قرآن وجود دارد روح قیامی، قیام. در سوره مبارکه نبأ 38، یوم یقوم الروح والملائکه صفا، روزی که روح با فرشتگان صف زده به نظم قیام کنند، برخیزند. اینو بهش میگن روح قیامی. ششمین مورد استعمال و ترکیبی روح در قرآن روح ارسالی است. در سوره مبارکه قدر آیه 4، تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر، تنزل پیدا میکنن ملائکه و روح، نمیگن روح تنزلی تنزیلی. هفتمین معنایی که ترکیبی از روح هست روح ارسالی، سوره مبارکه مریم آیه 17، فرسلنا الیها روحنا، ما ارسال کردیم به سوی جناب مریم روح خودمان را. فتمثل لها بشرا سویا، اون روح را به شکل یک بشر بی عیب و عاری از هر گونه نقص ساختیمش، مجسمش کردیم، متمثلش کردیم. پس روح ارسالی. و هشتمین مورد استعمال روح نفخ روح هست. در سوره مبارکه هجر آیه 29، فاذا سویته، زمانی که ما انسان قلم کاریاشو تموم کردیم، اینو خلاصه هر کاری که باید بود انجام میدادیم درستش کردیم و به بهترین شکل، فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، هیچ کس نمیتواند بگوید که اینی که من اینقدر کشیدمش یا اینقدر بزرگش کردم از این بهتر میشه در شما، هیچ کس نمیتونی حرف بزنه. فاذا سویته، زمانی که ما این رو تساویش کردیم، قشنگ تمومش کردیم، کاملش کردیم، و نفخت فیه من روحی، و در او از روح خودمون دمیدیم، فقعوا له ساجدین، همتون در مقابلش سجده بکنید. این اشاره به همون روح به معنایی است که ما میخوایم راجبش بحث کنیم. پس موارد استعمال روح در قرآن کریم 8 تا است، اما ما با 7 تاش کاری نداریم، ما فقط با همین مورد استعمال آخر کار داریم که تقدم و تأخر دارد از حیث الحاق، ولی شرافت دارد از حیث رتبه و موقعیت. اگر انسان اشرف مخلوقات است به خاطر تعالی روحشه، و الا این جسمش که خبری نیست. چرا خبری نیست؟ اگر گفتی چرا خبری نیست، دیگه 17 مورد خدا گفت خبری نیست دیگه بابا، دیگه به چه زبونی بگه به چی داری مینازی؟ تو همه یک کیفت اینه که موا آلاگارسانی باشه و بسانا لباس، یا آقا این خبری نیست. اونی که خبره تو ازش خبر نداری؟ ببینید با چجوری با خدا مقابله میکنیم. من واقع شده است که خیلی آدم گاهی اوقات بعضی از اخبار رو میشته و در جامعه ما که بسیار فرض کنیم تعجب میکنه اینا هم در ایرانه. یه زمانی یه قطعه دیگه باز آدم یادش بیاد، گفتم پیش یک، من خیلی از این حرفا چیز ندارم، گفتن یه کسی رفته بود ناصرالدین شاه بزارن پیش یکی از شخصیت ها، گفتش که من چقدر میارزم؟ گفت 10,000 درهم. گفت این لانگی که ما بستیم دورمون اومدیم بیایم همون 10,000 اشرفی، همون اشرفی خودم. و خب منم همونو گفتم، بقیهش قیمتی نداره که. منم همونو گفتم، بقیهش قیمتی نداره که. حالا تو مملکت ما کسانی هستن که پول ظاهرش رو 300 میلیون 400 میلیون مثلا ساعت چی کت چی. جامعه اسلامی به اینجا رفته. خدا میگه آقا اونی که تو داری تنش میکنی هیچ ارزشی نداره، چه برسه اونی که داری تن میکنی. مگر تعالی روح خیلی مهمه چون ما ازش بیخبریم. خب از بین این 8 استعمال با ما با نفخ روح سر کار داریم. ما با اون روحی که نفخت و فیه من روحی، ما با این سر کار داریم. این حقیقت چیه؟ این حقیقت در قرآن کریم 5 معنا پیدا کرده. روح رو گفته 5 معنا درش آورده. ببینیم کدوم یکی از این معانی در روح مورد نظر ما در واقع ما باش سر کار داریم. کلمه اول، معنای اولی که برای روح آوردن، عامل حیاته. فرق ما انسان‌ها با مرده ها، انسان‌های زنده با انسان‌های مرده در چیه؟ در این که روح در انسان مرده قطع تعلق کرده، هیچ رابطه دیگه با اون موجود نداره، ولی در انسان داره، لذا رشد میکنه، لذا مثلا فرض کنه چه عامل حیات. گاهی واژه روح رو که به کار برده نام یه فرشته خاصه. سوره مبارکه معارج آیه 4، تعرج الملائکه و روح عروج پیدا میکنن، بالا میرون ملائکه و روح. روح رو اسم یه ملک گذاشته، اسم یه ملکه. حالا آیا این روح همان جناب جبرائیل است یا کسی دیگری؟ در روایات اختلاف است. تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، به سوی او بالا می روند ملائکه و جناب روح در یک روزی که از نظر سنجش معادل 50,000 سال. گاهی کلمه روح رو به کار برده ولی معناش معنی وحیه. اون آیه قبل آدرس رو دادم دیگه، معارج 4، اونجا هم که به معنای عامل حیات، سوره مبارکه هجر 29، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اینم آدرس من دادم. حالا سوم، گاهی واژه روح رو به کار میبره اما معنایی که ازش اراده کرده چیه؟ وحی. و کذالک، همان گونه که بر پیامبران، کذالک یعنی مثل همان گونه که بر پیامبران گذشته وحی فرستادیم، کذالک این چنین اوحینا الیک وحی فرستادیم به سوی تو روحان، روح را. اینجا اون مفاد وحی چیه؟ روحه. در واقع اشاره به نزول قرآن داره، قرآن رو مساوی روح گرفته، روح هم یعنی نزول قرآن. اوحینا الیک روحن، وحی کردیم به سوی تو قرآن را، روحن ای قرآن را، من امر را، اونم به امر خودمون اراده کردیم که همچه اتفاق بیفته. چهارمین معنا فرشته وحی، روح الامین. گاهی هم جناب روح الامین به روح القدس تعبیر می شود، هر دو به معنای فرشته وحی. شعرا آیه 192 و 193، و انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین، جناب جبرئیل، اسم جناب جبرئیل. در سوره مبارکه نحل آیه 102، قل نزله روح القدس من ربک. این هم یه معنای از روح. و معنای پنجم که همون معنای مد نظر ماست، ما همین رو بخوام با همین معنا سر کار داریم. عامل حیات در همه موجودات میشه روح، منتها گاهی اوقات در نباتات میشه روح نباتی، در حیوانات میشه روح حیوانی، اما اون چیزی که اینجا مد نظره همون موجود نامرئی است، همون موجود نامرئی. دستور مرکه اسراء آیه 85، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ما راجع به این حقیقت میخوایم صحبت بکنیم، معنای این حقیقت چیه؟ پس به پنج معنا، حالا معنای این حقیقت. اولا از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام نقل شده که واژه روح از چی مشتق شده. مهمه که مشتق و منه کلمه رو در بیارید. مشتق و منه کلمه روح ری هست به معنای باد. از امام صادق حدیثی زیل آیه شریفه و نفخت و فیه من روحی نازل شد که امام فرمودن ان الروح متحرکتون، روح دارای حرکته، و انما سمی روحن، این حقیقت نامرئی رو بهش روح گفتن، لانه اشتق، به خاطری که این واژه مشتق شده از اسمه نامش، من ریح از کلمه ریح به معنای باد. تشبیه بیداد میکنه، تشبیه بیداد میکنه. حضرت میفرماید به اینکه واژه روح از ریح مشتقه. چرا این عبارت رو میفرماید؟ چون سه خصوصیت در ریح وجود دارد که در روح هم وجود داره. یک، ریح دیده نمیشود، روح هم دیده نمیشود. ریح دارای قدرت نامعلوم است، وزش و نسیمش هست، گردباد و تندبادش هم هست. روح هم یه همچین تلورانسی رو داره، میتواند در ناحیه حیوانی باقی بماند، نسیمیه، بخور و بخواب و بپوش و زاد و ولد و این حرفا، و میتواند انی جاعلن فی الارض خلیفه بشه که تندباد است، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. این کار کار روحه، دارای قدرت چیه؟ نامعلوم. ریح عامل حیاته، هم ابرها رو جابجا میکند و هم موجب گردافشانیه و جابجایی ابر و گردافشانی گیاهان، هر دو حیات و بقاء نظام طبیعته. بقاء و نظام پیکره انسان به روحه. به این سه تشبیهی که از صادق علیه السلام، یعنی که این از او مشتق شده، امام حرف قیراتی میزند اگر کسی بتواند او قیرات رو درک کند. خب بنابراین روح همچنان که فرمودن دیده نمیشه. حالا یه قدری راجع به روح از نظر دین حرفا زده شد. ما در جلسه آینده اگر خدای رادی کرده باشد و در خدمت عزیزان باشیم، نظر دانشمندان رو هم در پیکره جسم انسان و هم در پیکره حقیقت روح انسان، حالا پیکره که نمیشه گفت، در حقیقت روح انسان مطالبی رو بیان بکنیم. ولی همین روح در بین دانشمندان روز هزار نظریه پیرامونش مطرح شده. دانشمندان علوم جدید وقتی وارد به این مطلب شن، اینقدر تضاد آرا دارن که آدم به قدر جامع نمیرسه. هزار نظریه پیرامون روح، حالا چندشو مطرح بکنم اینها دیگه بماند. الحمدلله رب العالمین.